و هم موشک‌ها و پهپادهای یمنی بالای 50% مساحت این کشور رو الان زیر آتش دارن و چه بخش‌های اقتصادیش مثل بنادرش، چه شهرک‌های صهیونیستیش و چه پایگاه‌های نظامیش و بخشی از شهرهای بزرگ مثل حیفا هم همینطور. و اگر البته این جنبندی که من گفتم بالای 50%، این رو با یک دقت بیشتری بایستی محاسبه کرد، ولی چون من الان یه محاسبه دقیق نکردم تعداد شهرها رو و کیلومترهایی که موشکهای لبنانی میرسه، تقریبا حد میزنم بالای 50% الان در اون جغرافیا امنیت نداره.
بله. خب حالا همین چیزی که الان جناب عالی فرمودید که عدم امنیت، نداشتن امنیت که قاعدتاً به کشته و شهید از هر دو طرف منجر شده، یه تحلیل دیگری رو هم بین در واقع همه مطرح میکنه تحلیلگران دنیا که اصلا پس چرا یه همچین کاری انجام شد؟ آیا واقعا حماس مثلا دست به خودکشی زده یا یه خودزنی کرده یا نه اصلا خواسته که مثلا قدرت مقاومت رو به رخ بکشونه؟ نظرتون چیه؟
ببینید شرایط قبل از 7 اکتبر رو بایستی، الان سوال شما برمیگرده به شرایط قبل از 7 اکتبر.
بله.
قبل از 7 اکتبر کاملا یه شرایط نابرابر بوده دیگه، یعنی اسرائیل در امنیت بوده و مردم فلسطین در محاصره و ناامنی. حالا اگر ناامنی نگیم، محاصره یعنی چی؟ یعنی مردم غزه و مردم کرانه چجوری زندگی میکردن و مردمی که در جغرافیای صهیونیستی چجوری زندگی میکردن. یه شرط کاملا نابرابر، یعنی مراکز اقتصادی اسرائیل در امنیت، شهرها در امنیت، شهرک‌های صهیونیستی در امنیت، ولی مردم کرانه باختری و مردم غزه کاملا تحت محاصره ارتش وحشی اسرائیل که هر موقع دلش میخواست وارد کرانه باختری میشد، تو هر شهری هر چند طوری میخواست میکش، هر چند طوری میخواست میرو بود و حتی وارد قدس میشد. مردمی که میخواستن وارد نماز، برای نماز وارد بشن، اونها رو کتک میزد. فیلم های متعددی وجود داشت که زنان رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار میداد، حتی زنان رو، یعنی اینقدر اینا وحشی بودن وقتی وارد قدس میشدن، نه وارد مثلا شهر معمولی. اساسا یکی از دلایلی که حماس حملش رو شروع کرد همین بود، یعنی فیلمایی که پخش شد که چجوری سربازان وحشی صهیونیست زنان رو ضرب و شتم میکنن در مسجد بیت المقدس، نه در، یعنی در مقدسترین مکان، یا حداقل بگیم دومی مکان مقدس مسلمانان این کارا رو میکردن. و جاهای دیگه، یعنی مثلا مثل همون اتفاقاتی که در منطقه نزدیک قدس افتاد که صهیونیست اعلام کردن که همه خانواده های این منطقه، البته من الان اسم منطقه یادم نیست، که اون جنگ قبلی از اونجا شروع شد، جنگ جدید از اینجا شروع شد، جنگ 21 از اونجا شروع شد که اون منطقه نزدیک قدس رو صهیونیست اعلام کردن تمام فلسطین منطقه باید خونهاشون تخلیه کنن برن، این منطقه مال صهیونیست هست.
بله.
که اون جنگ 21 رو حماس در حقیقت آغاز کرد، علتش این بود. این جنگ جدید هم از همینجا شروع شد که وقتی این طریقه بحشی به کوچکترین حقی برای مردم فلسطین قائل نبودن، حال اینکه خونه هاشون رو میگرفتن هیچی، اینکه میرو بودنشون هیچی، اینکه میکشتنشون هیچی، اینکه محاصرهشون کرده بودن هیچی، حتی موقع نماز خوندن هم میومدن ضرب و شتم میکردن. من اما محاصره غزه رو هم باید بهش اضافه کنیم، مردم غزه چجوری زندگی میکردن در محاصره کامل هوایی دریایی زمینی که اگه مواد غذایی میخواد وارد بشه باید سربازای اسرائیلی اجازه بدن چه مواد غذایی وارد بشه، چه سفر کسی میخواد سفر بره، چه کسی هستی به اجازه، اصلا اجازه بدن سفر کسی بره، کسی مریضه میخواد بره برای درمان خارج از قرضه. یعنی یه زندگی کاملا تحت شکنجه در یک زندان که دربای خروج از زندان رو سربازه اسرائیلی استادن که تو میخواد از زندان خارج بشی ما باید اجازه بدیم.
یعنی میفرمایید که حماس چاره ای نداشت به اینکه خب جنگ رو شروع کنه.
این شرایطه، تو این شرایط نابرابر، خب بگیم که خب حماس بشینه تماشا کنه این شرایط نابرابر رو. خب این که یعنی طرف مقابل در امنیت کامل، در همه حقوق انسانی رو داشته باشن، ولی فلسطینی‌ها تو کرانه باختری و غزه هیچ حقوق انسانی نداشته باشن، نبتونن تو برخی از شهرها اگه خونهشون آب لوله کشی خونهشون در حقیقت مشکل پیدا میکرد، باید میرفتن اجازه میگردن از ارتش اسرائیل، اجازه میدید ما آب لوله کشی خونهمون یه تعمیرکار بیاریم؟ خب این چه نوع، این چه زندگیه؟ پس ما نباید بگیم که حماس چرا جنگو شروع کرده. خب در این شرایط نابرابر اصلا زندگی کردن یعنی زندگی تحقیرامی، زندگی تحت فشار، زندگی در زندان، زندگی تحت ضرب و شتم، زندگی تحت محاصره. خب معلومه که شما خونه شما رو بیان بگیرن و شما رو بندازن تو زندان، بعدم بگید که شما هیچ کاری نکنید، بذارید اونایی که اومدن خونه شما رو گرفتن در خونه شما با رفاه زندگی کنن.
و البته این یکی دو سال نبود، سالهایی همچین چیزی تکرار میشه.
این یه فرایند 75 ساله بوده، بلکه 100 ساله بوده و طبق حقوق بشری همون چیزی که در ماده 51 که منشور ملل متحد اومده، هر کسی حق داره در مقابل متجاوز اشغالگر مبارزه کنه دیگه. پس اصلا سوال مطرح نیست، نباید بگیم حماس چرا مبارزه میکنه، برای اینکه اصلا این حقشه که با اشغالگر متجاوز هر مردمی اگر سکوت کنن در مقابل اشغالگر متجاوز باید ازشون سوال کرد که شما چرا سکوت میکنی؟ مبارزه با اشغالگر متجاوز سوال نداره که، سوال اونجا پیش میاد که اگه کسی اومده خونه شما رو گرفته، شما رو محاصره کرده، شما رو تحت فشار گذاشته، شما رو تو زندان گذاشته، شما رو تحقیر میکنه، تجاوز میکنه، چرا سکوت میکنی؟ یعنی من در حقیقت بایستی بگم که سوال رو باید عوض کرد.
بله. حالا در ادامه این اگر سوال از آتش بس بپرسیم چی؟ منطقی هست یا نه؟ فکر میکنید که بعد این یک سال چقدر امکان پذیر هست؟ اصلا طرف ها حاضر هستند سر میز مذاکره بنشینند؟ اگر بعده تحت چه شرایطی فکر میکنید مهیا میشه این مذاکره؟
آتش بس بازیم تحت چه شرایطی؟ اگر آتش بس برگرده به همون حالت زندان محاصره تحقیرآمیز همراه با ضرب و شتم و تجاوز و قتل و اینها، خب این که آتش بس نیست که. آتش بس باید در شرایطی باشه که زندگی انسانی با حقوق کامل بشری برای مردم فلسطین فراهم بشه. اگر این شرایط برگرده تو آتش بس، خب بله این بهش میگن آتش بس. اما اگه برنگرده که این آتش بس نیست. اگر اینطور باشه که دوباره برگرده به همون حالت قبلی، یعنی اسرائیل در رفاه و امنیت، مردم اسرائیل در رفاه و امنیت، مردم غزه و کرانه در فشار و محاصره و قتل و غارت و زندان و تحقیر و ضرب و شتم، خب این که آتش بس این شرایط معنی نداره که.
بله آقای مصلح‌زاده، متاسفانه چهره که از رژیم صهیونیستی ارائه شده بخش اعظمش، برای اینکه حالا دنیا هم حتی قبل از این جریانات اخیر واقعا نمیدونستند که این چهره چقدر منفور هست، به مدد رسانه ها و تبلیغاتیه که خود رژیم صهیونیستی تقویتش میکرده. الان فکر میکنید که این چهره چقدر تغییر کرده؟ چقدر الان رسانه ها تونستند که اسرائیل رو اونطور که واقعی هست به دنیا بشناسونند و این چهره صدمه دیده؟
تا حدودی خوب بوده، یعنی برخلاف همه ده سال گذشته که چهره مثبت از این غول وحشی در تمام رسانه‌های معروف جهان داده می‌شد و هیچ رسانه‌ای نبود که این بول وحشی رو نشون بده. از هنوز هم بی بی سی و سی این این و آسوسیتد پرس و یونایتد پرس و فرانس پرس و رسانه‌های آلمانی و همه این رسانه هنوز هم همون چهره مثبت برای اسرائیل نشون میدن، تغییر رخ نداده. اما تفاوتی که رخ داده اینه که بعد از ده ها سال بالاخره رسانه های غیر قدرتمند تونستن که اون چهره وحشی این قول رو نشون بدن و
یعنی جرأت پیدا کردن،
یعنی به امکانش فراهم شد و امکانش هم اتفاقا به همین وسیله حمله حماس فراهم شد. یعنی اگر حمله حماس نبود این چهره قول وحشی قارتگر متجاوز باز هم برای مردم جهان نشون داده نمی شد.
بله.
برای اولین بار در حقیقت فیلم ها و در حقیقت کلیپ ها و صوت ها و اینها در سطح گسترده در جهان، ولی نه از طریق بی بی سی و سی این این، چون اونا که این کار نمی کردن، از طریق رسانه های جمعی این اتفاق افتاد. یعنی اگر این حمله 7 اکتبر حماس نبود بازم این چهره وحشی درنده از اسرائیل رو مردم جهان نمی دیدن. و یکی از در حقیقت دستاوردهای حمله 7 اکتبر این بود که این قول وحشی رو همه مردم جهان، همه اگر نگیم اکثریت مردم و اکثریت اروپایی ها، اکثریت آمریکایی ها و این تظاهرات علیه اسرائیل، خودش نشون میده که اون هدف برآورده شد.
بسیار ممنونم جناب آقای مصطفی مصلح‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و منطقه، که در گفتگوی ما شرکت کردید. سلامت باشید. خدا حافظ.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم.
از همت ها، باکری ها و کمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت
30955 به ما بفرمایید که اگر یکی از شهدای مقاومت بنا هست دعایی در حقمون بکنه، دوست داری چه دعایی بکنه؟ معصومه زواره از ورامین میگه دوست دارم شهدا دعا کنند که امام زمان ظهور کنه، 13 سالشه. جانباز بهمن نظام الاسلامی از تهران گفته که از شهدای مقاومت میخوام که برام دعا کنند که من هم اگر لیاقت داشته باشم در کنار لشکریان حضرت مهدی با دشمنان اسلام و این شیاطین خونخوار بجنگم و در راه حق و حقیقت شهید بشم. این آرزوی قلبی منه. قاسم حاتمی از پادگان ناجا از بیرجند مشکین دشت گفته که سید علی مولای من هست و شعار ما در دوران آموزشی خدمت سربازی همین بوده و حالا دعا کردن که انشاءالله ایشون سلامت باشن.
ضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا ضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا
سید هاشم حسینی از تهران در قالب چند بیت شعر این دعا رو گفتند: ای مادر سپاه دلیران سخن بگو، ای خالق حماسه غزه و لبنان سخن بگو، از لطف خود بگو به سپاه مقاومت، ای تا همیشه پشت و پناه مقاومت. اجار سمددار دعا کن دعا رواست، نجات مردم و غزه و لبنان با شماست. ما سال هاست مفتخر از یاری تو ایم، شاگرد های مکتب بیدادی تو ایم، مثل هوای تازه ترابت از آن ماست، فردای پر امید و صلابت از آن ماست. رنج زمان و سختی دوران جدید نیست، در نسل شیعیان علی ناامید نیست. هر گونه ضعف و رخوت و سستی ز دشمن است، همراه ما امید به فردای روشن است.
خير امام الولي اسمع علي جهنا نحو الناس العزلي.
09281102 گفته که از شهدا میخوام شهدای مقاومت دعا کنند که جلوی دشمن شکست نخوریم.
لله اخي جمجمتك وتيت في الارض صبات قدمك وارمي بالبصمه اقصى القوم واعلم ان الله من قد نصرك.
سیاوشی از قوم گفته که من از قوم اومدم کهف و شهدای برنجک تا با این شهدا پیمان ببندم راه مقاومتتون ادامه داره.
ایوه الكافرون ان حزب الله هم الغالبون حزب الشیطان هم الخاسرون.
0937-91-93 گفته دعا کنند که ما بتونیم تکلیفمون رو بفهمیم و عمل کنیم. و گفتند که آقای نادری، نه خانم رازیه نادری از بندر عباس، از شهدا میخوام واسطه بشن تا به مقاومت کمک کنند تا هرچه سریعتر اسرائیل از بین بره و صلح و صفا برقرار بشه. صفر 119-02-86 گفته از شهدا میخواییم که به ما بگن که از ما راضین. صفر 113-94-02 گفته از شهدا میخواییم که حضرت زهرا سلام الله علیها پشتیبان ما باشه. صفر 912-11-52 گفته از شهدای مقاومت میخواییم که هر چه زودتر دعا کنن مرگ این رژیم صهیونیستی فرا برسه. رمضان کریم زاده از چهارمحال بختیاری گفته دعا کنن توفیق همراهی با امام زمانم و پیروی از ولایت رو داشته باشم.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزی، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح قریب، نصر من الله و فتح قریب. حالا که کل کفر جهان روبرومون مولا که باز راه نبرد مر با صهیون بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون.
رادیو مقاومت ردیف 95.5 مگاهرتز
جنگ دینه ما یا علی گوهر سینه ما تاریخ خیبر و خندق میگه که
برنامه رقص جولان پنج شنبه ها و جمعه ها از ساعت 8 تا 12
حزب الله قمال غالبون حزب الله قمال غالبون حزب الله قمال غالبون حزب الله قمال غالبون.
شماره پیامک ما 3955
خط مقاومت ادامه داره بیا که موقع قیام والله حکم جهادمون رسید یعنی زمان زمان انتقام والله.
پس شما تقاضا کردیم که در این دقایق پایانی همراه ما باشید، به ما پیامک ارسال بکنید و بگید که اگر یکی از شهدای مقاومت میخواد در حقمون دعا کنه دوست دارید چه دعایی بکنه؟
رفته به آسمونا فرمانده مجاهد آماده نبردیم.
و دوستانی که باز هم پیامک دادند گفتند که ظهور مولا جانم، آقا جانم، صاحب زمانم، تعادل روح و روانم، دلیل نفس کشیدنم، دلیل زنده بودنم.
بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون یا ایها المسلمون.
امیرعلی احمدی 4 ساله از گرگان که همیشه همراه ما هست و پدر یا مادرش برای ما پیامک ارسال میکنه همراه ما هست. دعا چیه؟ از اصلا شهدا چه دعایی میخوای در حقت بکنم؟ بگو.
توی جنگا چیه پیشینه ما؟ حزب الله قمال غالبون حزب الله.
زهرا متحریان از کاشان از شهدای مقاومت میخوام دعا کنند که دین اسلام و قرآن و لشکر خدا همیشه و در همه جا پیروز و سربلند باشه انشاءالله.
قمال غالبون خط مقاومت ادامه داره بیا که موقع قیام والله حکم جهادمون رسید یعنی زمان زمان انتقام والله زمان زمان انتقام والله. زخمی و پر شکسته خبر آورده قاسه رفته به آسمونا فرمانده مجاهد آماده نبردیم یا سیدی یا قائد یا سیدی یا قائد. لشکر سید علی تو راهه از یمن میرسه انصار الله برا انتقام سید داره میرسه از لبنان حزب الله میرسه از لبنان حزب الله حزب الله قمال غالبون حزب الله.
حبیب الله یعقوبی از گیلان ماسوله گفته که به گمانم بیشتر کشورهای مسلمان منطقه غرب آسیا منتظرن تا مردم مظلوم غزه با قتل عام صهیونیست‌ها تموم بشن بعد برن یه فاتحه عمومی براشون بخونن.
امال غالبان حزب الله آرزوشه تو این
و 0102 81 02 گفته دعا کن که گردن اسرائیل بشکنه انشالله.
یا علی گوهر سینه ماست. تاریک خیبر و خندق میگه که توی جنگا چیه پیشینه ما، توی جنگا چیه پیشینه ما.
0912-14-57 گفته دعا میکنم که شهدای هر دو جبهه برای ما دعا کنند که ایران همراه ملت مظلوم دنیا باقی بمونه.
امال غالبون حزب الله، امال غالبون حزب الله، امال غالبون حزب الله.
0119-37-03 دو تا عبارت عظیم و بلند یا زهرا یا زهرا برای ما فرستادن.
یام والله حکم جهادمون رسید، یعنی زمان زمان انتقام، والله زمان زمان انتقام، والله زخمی و پر شکسته خبر آورده کاسه رفته به آسمون ها فرمانده ی مجاهد، آماده ی نبردیم یا سیدی یا قائد،
یا سیدی یا قائد.
لشکر سید علی تو راه از یمن میرسه انصار الله، برا انتقام سید داره میرسه از لبنان حزب الله، میرسه از لبنان حزب الله، حزب الله هم الغالبون، حزب الله
هم الغالبون،
حزب الله ای حزب الله هم الغالبون.
این دقیقه آخر بذارید از رادیو مقاومت، از بین همه دوستانی که اینجا هستند و در این بخش یعنی رقص جولان شبکه رادیوی مقاومت همراهی کردند و خدمت کردند و با شما بودند، یک دعا بکنم جانانه. و اون دعا دعاییه که میدونم همه شهدا پشت سر ما و به حق ما این دعا رو میکنند. خدایا از خودت میخوایم، از شهدای جبهه مقاومت، شهدایی که در راه اسلام عزیز از صدر اسلام تا به الان به شهادت رسیدند، که برای ما دعا کنند که کشورمون، مردممون، مملکتمون، مسلمانان همه جهان عاقبت به خیر بشند.
برای انتقام سید داره میرسه از لبنان حزب الله، میرسه از لبنان حزب الله.
تمام قد به حضور شما افتخار میکنم و میستم و ادای احترام میکنم. تا یک نوبت دیگه، خدا نگهدار.
حزب الله ای حزب الله ام الغالبون،
حزب الله حزب الله
ام الغالبون، حزب الله آرزوشه تو این مسیر فداشه هر کسی که تو لشگر حسینه، آرزوشه تو این مسیر فداشه عاقبت مقلد خمینی، به جز شهادت چی میتونه باشه، به جز شهادت چی میتونه باشه. تو
نشانی ما در فضای مجازی در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش @ مقاومت رادیو. آیه‌های سرخ برای شما آماده پخش شده. آیه‌های سرخ رو از رادیو مقاومت بشنوید.
این وصیت‌نامه‌هایی که این عزیزان می‌نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید و خدا قبول کند. یک روزم یکی از این وصیت‌نامه